تصور کنید تو خیابون قدم میزنید. یه روز عادی، کاملا معمولی، هوای خوب، یه قهوه هم دستتونه.
یه سناریوی خیلی آشنا.
آره، اما عینک شما تو کسری از ثانیه هویت تمام رهگذرایی که از کنارتون رد میشن رو تشخیص میده.
و هنسفری شما هم تو همون حال داره محیط اطرافتون رو اسکن میکنه.
دقیقاً، یه نقشه سه‌بعدی از موانع میسازه و تو همین حین که شما دارید از هوای آزاد لذت میبرید، یه هوش مصنوعی بدون اینکه حتی روح شما خبر داشته باشه، خریدهای روزانه‌تون رو هم دقیقاً تو بهترین زمان افت قیمت انجام داده و پرداخت رو هم نهایی کرده.
به سال 2026 خوش اومدید.
بله. تو این کاوش عمیق ما یه ماموریت خیلی جذاب داریم. قراره از دوران نرم افزار خالص و کلیک کردن روی مانیتورها عبور کنیم
و ببینیم چطور داریم وارد عصر هوش مصنوعی تجسم یافته میشیم.
همون این بادید AI، دورانی که فناوری دیگه یه ابزار تو دست ما نیست، بلکه داره تبدیل میشه به نیمی از مغز و حواس بیولوژیک ما.
راستش منابعی که امروز برای این بررسی جمع کردیم از اون دست چیزاییه که آدم رو میخکوب میکنه. ما یه کوه از اطلاعات داریم، از پروژه‌های فوق سری اپل و متا گرفته تا یه انقلاب بزرگ تو طراحی تراشه‌هایی که دقیقاً مثل مغز انسان کار میکنن.
و البته یه سرم میزنیم به وال استریت و حتی دنیای گیمینگ.
درسته، هدفمون اینه که این اطلاعات پیچیده رو کنار هم بذاریم، الگوها رو پیدا کنیم و به شما نشون بدیم که چرا این تغییرات برای زندگی روزمرتون اهمیت دارن.
خب بذارید این موضوع رو باز کنیم. بیا از اپل شروع کنیم، چون داستان اونجا خیلی جالب میشه. ما درباره پروژه فوق سری اطلس حرف میزنیم.
بله، پروژکت اطلس.
انگار اپل بالاخره به این نتیجه رسیده که آیفون با تمام عظمتش دیگه به سقف نوآوری خودش رسیده.
یعنی اون مستطیل شیشه‌ای دیگه ظرفیت اینو نداره که پتانسیل واقعی هوش مصنوعی رو به دوش بکشه.
حالا ما داریم وارد فازی میشیم که دیدن و شنیدن داره جای تایپ و لمس کردن رو میگیره. وقتی داشتم منابع رو میخوندم، جزئیات فنیش واقعا برام دیوانه کننده بود. ایرپادهایی که دوربین دارن، گردنبندهای هوش مصنوعی، عینکهایی که میفهمن شما به چی نگاه میکنید.
میدونی وقتی میگیم دوربین، ذهن همه میره سمت عکاسی.
خب آره، سلفی و اینا.
ولی ایده قرار دادن دوربینهای مادون قرمز یا همون IR تو ایرپادها اصلا برای عکس گرفتن نیست. این دوربین‌ها وضوح خیلی پایینی دارن.
پس کارشون چیه؟
وظیفه‌شون اینه که میدان دید شما رو در لحظه و کاملا ریل تایم به یه نقشه عمق سنجی تبدیل کنن.
یعنی هدست من داره یه نقشه سه‌بعدی از اتاقی که توشم میسازه، در حالی که فقط دارم به یه چیزی گوش میدم؟
دقیقاً. حالا این داده های خام میرن داخل تراشه HS3 اپل. این تراشه اطلاعات رو میگیره و پردازش میکنه تا شما بتونید از طریق یه رابط کاربری صوتی با اشیای فیزیکی اطرافتون تعامل داشته باشید.
رابط کاربری صوتی VUI.
بله. فرض کن به یه دستگاه قهوه ساز نگاه میکنی و فقط میگی اینو چطوری روشن کنم؟
و سیستم چون میدونه من دارم به کجا نگاه میکنم؟
دقیقاً، چون زاویه دیدت و نقشه محیط رو داره، همون دستگاه رو برای تحلیل میکنه. در کنارش اون گردنبند هوش مصنوعی هم نقشه یا هاب عصبی رو بازی میکنه. نویز محیط رو میگیره، بستر مکالمات شما رو درک میکنه.
پس ما داریم از رابطای کاربری گرافیکی کنده میشیم و میریم سمت هوش محیطی.
همون ambient intelligence. هوشی که نیازهات رو پیش از خودت حدس میزنه.
پس آیفون دیگه اون پادشاهی نیست که مرکز توجه باشه. بیشتر شبیه یه مغز پشتیبان تو جیبمونه. خیلی هم عالی. ولی بیا زاویه رو تغییر بدیم سمت متا.
او، پروژه مارک زاکربرگ.
آره، چون اینجا داستان از یه پیشرفت فنی تبدیل میشه به یه پدیده تکان دهنده. متا داره روی تشخیص چهره تو لحظه روی عینک‌های هوشمندش کار میکنه
که مفهومش پایان گمنامیه.
دقیقاً. یعنی شما عینک میزنی، تو خیابون راه میری و پروفایل دیجیتال هر غریبه‌ای که از کنارت رد میشه رو روی شیشه عینکت میبینی.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که ابعاد حقوقی و اجتماعی این ماجرا اصلاً شوخی بردار نیست. بر اساس منابع ما، این سیستم‌ها دارن از فناوری تعبیه‌های بیومتریک استفاده می‌کنن.
همون بایومتریک امبدینگز.
بله. و دقت این فناوری الان به جایی رسیده که با دقت 99% می‌تونه چهره‌ها رو تشخیص بده.
حتی چهره‌های نیمه پوشیده رو؟
حتی اگر طرف ماسک زده باشه یا نصف صورتش پوشیده باشه.
99%. پس عملاً قایم شدن توی جمعیت شلوغ دیگه معنی نداره؟
اصلاً معنی نداره. تحلیلگرها تو منابعمون به این پدیده میگن پانوپتیکون دیجیتال.
یه سراسر نمای دیجیتال؟
دقیقاً. این یعنی شما تو فضایی هستی که همیشه ممکنه تحت نظر باشی بدون اینکه بدونی کی داره نگاهت میکنه. تو این دنیای جدید هیچ غریبه‌ای وجود نداره.
و خطراتش کجاست؟ اونجایی که این داده‌ها با سیستم‌های امتیازدهی اجتماعی ترکیب بشن.
بله، پدیده‌ای به اسم تعقیب بیومتریک. بدون هیچ جهتگیری بخوایم نگاه کنیم، ادغام این تکنولوژی با فضاهای عمومی مفهوم حریم خصوصی رو کلن باز تعریف میکنه.
اینکه هیچ غریبه‌ای وجود نداره، راستش هم یه حس عجیبی به آدم میده، هم یه خورده ترسناکه.
کاملاً.
اما یه لحظه بیا از بحثای اجتماعی بیایم بیرون و به یه معمای بزرگ مهندسی نگاه کنیم.
بگو.
ما دارین درباره عینکی حرف میزنیم که همزمان داره چهره ها رو تشخیص میده، محیط رو سه‌بعدی اسکن میکنه و با هوش مصنوعی حرف میزنه. چطور میتونیم این همه پردازش بینایی و هوش مصنوعی رو توی عینک یا ربات جا بدیم بدون اینکه باتریش تو چند دقیقه خالی بشه
یا دستگاه روی صورتت ذوب بشه؟
آره دقیقاً.
ببین، این همون مشکلیه که بهش میگن گلوگاه فون نویمن.
فون نویمن؟ خب این یعنی چی؟
تو معماری سنتی پردازنده ها، داده ها دائما بین حافظه و خود پردازنده در حال جابجایی هستن. این جابجایی مداوم باعث داغ شدن و هدر رفت شدید انرژی میشه. مصرفشون در حد واته.
که برای یه عینک فاجعه است.
فاجعه است. اینجاست که میرسیم به تراشه های نورومورفیک.
سخت افزارهایی با ساختار مغز انسان.
دقیقاً این تراشه ها بر اساس شبکه های عصبی ضربه‌ای یا SNN کار میکنن. کلن معماری فون نویمان رو دور زدن.
تو منابع یه مثال خیلی ملموس بود که برام یه لحظه کشف بزرگ یا همون لحظه آها بود.
مثال ربات و دیوار؟
آره. فرض کن یه ربات زل زده به یه دیوار کاملا ثابت. تو پردازنده های معمولی سیستم داره 60 فریم تو ثانیه اون دیوار رو پردازش میکنه و انرژی هدر میده.
اما تو شبکه های عصبی ضربه‌ای که دقیقا مثل مغز انسان عمل میکنن، مصرف انرژی تراشه تو اون حالت تقریبا صفره.
صفره. و به محض اینکه یه حشره کوچیک روی اون دیوار حرکت کنه،
تراشه در مقیاس نانوثانیه واکنش نشون میده. به این میگن بینایی مبتنی بر رویداد.
این فوق‌العاده است.
و اگه بخوایم ارتباطش بدیم با تصویر بزرگتر، این یعنی ربات‌های جراح با دقت بی‌نهایت یا پهپادهایی که میتونن ساعت‌ها با یه باتری کوچیک پرواز کنن، الان دیگه به واقعیت پیوستن.
و یه چیز دیگه هم بود، یادگیری روی خود تراشه.
همون آن چیپ لرنینگ. یعنی تراشه با تجربه خودش یاد میگیره و دیگه نیازی به آپدیت های سنگین ابری نداره. همونجا خودش رو با محیط تطبیق میده.
خب تا اینجا درباره یه حواس بیولوژیک و مرگ صفحه نمایش ها گفتیم. اما بیا بریم سراغ یه چیزی که اقتصاد روزمره شما رو هدف گرفته. کیف پولتون.
بحث فینتک.
آره، از شما میپرسم، آیا حاضر هستید اختیار پولتون رو به یه الگوریتم بدید؟ چون طبق منابع ما وارد اقتصاد عامل محور شدیم.
Agentic Economy.
بررسی پروتکل ویزا و بانک DBS سینگاپور خیلی جالب بود. ما از یه هوش مصنوعی حرف میزنیم که سبد خرید شما رو مدیریت میکنه، قیمتها رو مقایسه میکنه و تو لحظه افت قیمت یا نوسان ارز خودش خرید رو نهایی میکنه.
اینجا باید ساختار رو یکم باز کنیم تا دقیق متوجه بشیم چه اتفاقی داره میافته. این سیستما بر اساس هویتی به اسم اعتبارنامه های تایید شده کار میکنن.
Verified Credential.
بله. و از استاندارد پیامرسانی مالی ISO 2002 استفاده میکنن. این استاندارد یه متادیتای به شدت غنی داره.
خب این متادیتا چه کمکی به اون هوش مصنوعی میکنه؟
کمک میکنه الگوریتم دقیقاً بفهمه هر تراکنش بابت چیه و چه قوانینی داره. نکته مهم برای شنونده اینه که کاربر خودش سقف بودجه رو تعیین میکنه.
یعنی من میگم ماهی فلانقدر بیشتر حق نداری خرج کنی؟
دقیقاً. و در ازاش هوش مصنوعی داره قدرت امضای مالی میشه. ما در واقع داریم اراده اقتصادی خودمون رو به الگوریتم ها تفویض میکنیم.
این تفویض اراده اقتصادی تو سطح فردی بود. حالا بیا بریم تو قلب وال استریت، گلدمن ساکس.
یکی از محافظه‌کارترین نهادهای مالی جهان.
دقیقاً. اونا حالا به عامل‌های هماهنگ کننده متکی شدن. منابع نشون میده که دارن از مدل‌های کلود سئومیم شرکت آنتروپیک استفاده می‌کنن.
دلیل استفاده از آنتروپیک خیلی فنی و مشخصه. اونا از معماری هوش مصنوعی مبتنی در قانون اساسی استفاده می‌کنن.
کانستیتوشنال AI.
بله، تو وال استریت توهم هوش مصنوعی یا همون هالوسینیشن یه کابوسه. نمیخوان یهو سیستم یه دیتای غلط بده و میلیون ها دلار نابود بشه. این قانون اساسی درونی جلوی این توهمات و تختی از قوانین بانکی رو میگیره.
و تصویرسازی منابع از داخل گلدمن ساکس واقعا عجیبه. یه ارتش عامل ها.
دقیقا شبیه یه ارتش.
یه هوش مصنوعی کد می نویسه، یکی دیگه امنیتش رو تو همون لحظه تست می کنه، سومی تطابقش رو با قوانین بانک می سنجه.
و نتیجه؟
افزایش 400% سرعت.
400%؟
بله.
و این نشون دهنده انتقال قدرت از برنامه نویسان سنتی به معماران هماهنگ کننده هوش مصنوعیه.
خب بیا فضا رو تغییر بدیم و بریم سمت دنیای واقعی خودمون، اتاق خوابها و میز کامپیوترها، دنیای گیمینگ و استراتژی. شرکت AMD
یه حرکت تاکتیکی خیلی مهم تو جنگ بنچمارک ها.
آره، AMD اومده یه باندل جدید داده و بازی به شدت سنگین و مورد انتظار کریمسون دزرت رو به خریداران پردازنده های رایزن و گرافیک های رادیون هدیه میده.
ببین، چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این فقط یه هدیه ساده نیست. این یه سلاح بازاریابیه برای شکستن انحصار انویدیا.
چطوری؟
بازی کریمزن دزرت از موتور اختصاصی پرل ابیس استفاده میکنه. نورپردازی سراسری دنگدنگاش داره.
همون ریل تایم گلوبال الیمینیشن.
دقیقاً و فیزیک به شدت پیچیده. این یه بستر بی نظیره تا AMD قدرت معماری RDNA 3.5 و Zen 5 خودش رو به رخ بکشه.
و البته فناوری FSR 3 و 1.
بله، اونا فهمیدن که به جای نشون دادن اعداد و نمودارهای خسته کننده رو کاغذ، باید یه تجربه بصری نفسگیر رو به عنوان بنچمارک واقعی ارائه بدن.
جنگ بنچمارک ها در دنیای واقعی خیلی استراتژی هوشمندانه ایه.
کاملا.
خب بیا یه جنبندی بکنیم از پیام های کلیدی که امروز داشتیم.
حتما.
ما امروز دیدیم که چطور از دوران لمس کردن صفحات عبور کردیم و با تراشه هایی که مثل مغز کار میکنن وارد دوران حواس بیولوژیک شدیم.
و به پایان گمنامی در فضای عمومی با عینک های متا اشاره کردیم.
درسته و در نهایت تفویض اراده اقتصادی به هوش مصنوعی که حالا تو وال استریت و بانک ها به جای ما تصمیمات مالی میگیره.
اما سوال مهم اینه که اهمیت همه اینا برای شما چیه؟
بله، ارتباطش با زندگی شنونده.
مرزهای بین سیلیکون و بیولوژی در حال محو شدن هستند. شما به عنوان یه انسان داری تبدیل میشی به یک گره، یه نود متصل تو این شبکه عظیم هوش مصنوعی تجسم یافته.
و این من رو میرسونه به یه فکر محرک و چالش برانگیز برای پایان این بحث. یه سوال عمیق که میخوام شما بهش فکر کنید.
بفرمایید.
اگر عاملهای هوش مصنوعی پول ما رو با منطق بی نقص خرج کنن و عینکهای ما تاریخچه و هویت هر انسانی رو تو خیابون بلافاصله فاش کنن، چه بر سر شهود انسانی ما میاد؟ آیا در این دنیای کاملا محاسبه شده و بهینه سازی شده که هیچ خطایی در اون رخ نمیده و هیچ غریبه‌ای وجود نداره، جایی برای اتفاقات تصادفی زیبا و کشف‌های غیر منتظره باقی میمونه؟
سوال تکان دهنده‌ایه.
در عصر هوش مصنوعی تجسم یافته، آیا ما در حال از دست دادن لذت غافلگیر شدن توسط زندگی هستیم؟ به این موضوع فکر کنید. ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. خدا نگهدار.